را سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفى و الصلاة و السلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
ادامه بحث اخلاق با شما عزیزان و اعظم. به طور اجمال گفته شد که مهمترین و اثرگذارترین علم در زندگی انسان اخلاق است. اثر اول اخلاق این است که برای خود آدم آرامش میدهد و اثر دومش آن است که اگر اخلاق در جامعه بین مردم پیاده بشود، یک مورد نزاع و درگیری در بین جامعه وجود نخواهد داشت. تمام آنچه که ما میبینیم گرفتاری ها در اثر حیوانیت است. اخلاق یعنی انسان شدن به معنای واقعی کلمه. اگر جامعه انسان بشود، تمام نابسامانی ها از جامعه رخت بر میبندد. و حاصل بست این شد و گفتیم در جلسه قبل که عامل اصلی اصلاح نفس اخلاق یعنی اصلاح نفس. عامل اصلی اصلاح نفس خود آدمه و عوامل دیگر که تربیت و خانواده و محیط و استاد، اونها عوامل درجه دوم هستند. درجه خود آدم است و در اون رابطه هم نکته های یکی دو مورد بحث شد و یک محصلی از جلسه قبل این بود که گفتیم به ذهنمون بسپاریم خودمون که هر وقت عصبانی شدیم در حال عصبانیت تصمیم نگیریم. این یادمان نرد که اگر کسی در حال عصبانیت تصمیم میگیرد، یعنی یک معمولاً یک حرکت حیوانیست. لذا قتل و غارت و نزاع و درگیری که روزانه در خیابانها به وجود میاد در اثر همون عصبانیت است که شکل میگیرد. و امشب عنوانی که برای شما تهیه کردم که عنایت بکنید، با همون شیوهی که در نظر داریم که خودمان در فکر خودمان باشیم قبل از آنی که گرفتار بشیم و راهی برای نجاتم نداشته باشیم. اگر انسان از اخلاق جدا بشود، رفته رفته آنچنان گرفتاری های پشت سر هم براش به وجود میاد که راه نجات دیگه ندارد. از اول چه کند انسان؟ عملیات مراقبت. عملیات مراقبت چه عملیاتی است؟ عملیات پیشگیری. من پیشگیری به چه معنا؟ یعنی انسان توجه کند و انسان باید این نکته را به ذهن خودش بسپارد که همونطور که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه فرمود، از دنیا دارون بالولاء محفوفه و بالقدر معروفه. دنیا یه خانه است که با گرفتاری ها همینطور پیچونده شده است. بنابراین چی میشد؟ ما در یک جا در یک وادی زندگی میکنیم که اطراف ما هر طرف رو بکنیم یک گرفتاره، یک ولای آفت در بین آفت ها. این آفت ها کیا هستن؟ آفت ها چند هستن؟ یه آفت های بیرونیه، رفتار بعضی از جهال با مردم جهال که آدم بر بخورد یه آفتیست که نه حرف سرش میشد و نه دست از سر آدم بر میدارد. انشالله در بحث بعدی میگیم که آیه قرآن علاجشو بیان کرده از که چه؟ اعرضن الجاهلین. اگر فردی را جاهل دیدید و برخوردید، دیدید که منطق سرش نمیشد، هر قد موعظه کنید گوش نمیداد و ولتون هم نمی کند، سیاست عقب نشینی. اعرض عن الجاهلین. و این قسمت بلاهای بیرونی است، عمدتر از آن بلاهای داخلی و درونی که شنیده اید دشمن داخلی ضربه محکمتر و اساسیتر و خطرناکتر و بنیادیتر میزنه برای انسان و کشور و مملکت. دشمن داخلی انسان چیه؟ دشمن داخلی انسان چیه؟ گناهان خود آدمه. گناه بزرگترین دشمن آدمه. آدم که بین بلاها گرفتار هست از دنیا دارن بلبلا، الانسان مبتلا اون بلبلاها. بلایا چیه؟ گناهانیست برای خود آدم. آدم باید مراقبت کند که گرفتار دام بلا نشود. اگر یه چشم بصیرتی باشد، یه بینش وسیع و بلندی باشد، انسان درک میکند که این بلاها یعنی این گناهانی که در دوروبر ما قرار دارن هر کدام یک دام بلاست. از این دام خودمون نجات میدیم دام دیگر خودمون به زحمت نجات میدیم به دام دیگر. پس علاجش چیه؟ علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. باید مراقبت بکنیم. با مراقبت گرفتاری ها خیلی خیلی کم رفته رفته گم می شود انشاءالله. چرا؟ الان گوش بدید، برای شما یادآوری میکنم. دو سه تا نکته را ارباب عرفان و معرفت گویا گفتن مثل یک جمله های کلیدی به ذهنتان بسپارید و ثبت کنید. گفتند که آزاد زیستن و آسان زیستن و آزاد زیستن در بی تعلقی است. عفواً یه بار دیگه تکرار بکنم، این جمله رو خوب گوش بدید. آسان زیستن و آزاد زیستن در بی تکلفی است. آزاد مردن و آسان مردن در بی تعلقی است. و آسان دوستی کردن و آزاد دوستی کردن در بی توقعی است. این جمله های کلیدی رو به ذهنتون بسپارید. و کسی که با دوستش در شبکه توقع زندگی میکند، کسی را دوست دارد، توقع دارد، بعد از مدتی که به توقعش نرسد یک دشمن بسیار جدی در میاد، میگد من از این انتقام میگیرم. چرا؟ چون یک توقعی داشتم برآورده نشد. در روایت از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه آمده است، الطمع او الطمع رق مؤبد. طمع یک بندگی و بردگی جاودانی است. تا وقتی که از دیگران طمع داشته باشید در بند آن طمع گرفتارید. و اگر چنانچه بدون طمع و توقع دوستی داشتید، اون محبت و دوستیتان ادامه دارد و اون دوستی به چه رمزی است، به چه رازی است؟ قربتاً الالله هست. الحب لله و البغض لله است، که دیگه او موقت نیست، دائم است و همیشگی است. برای شما مراقبت را میخواستم عنوان بکنم. این کلماتو که گرفتیم درباره مراقبت عنایت کنید. یک حدیث اول بخونم که خیلی برای آدم مژده است. از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه: من رحم الله، رحم الله من راقب ذنبه و خاف ربه. میدونی چیه؟ امیر المؤمنین دعا کرده است. دعای امام مستجاب هست. وقتی که امیر المؤمنین دعا کند، خدا رحمت کند کسی را که مراقبت میکند از گناه خودش و از پروردگار خودش خوف و خشیت دارد. بنابراین کسی که مراقبت کند تحت پوشش رحمت خداست، که امیر المؤمنین فرموده است رحم الله. دعای امام که رد نمی شود. بنابراین وقتی که مراقبت رو آغاز کنیم، اولین وصفی، اولین عنایتی که بهش برمیخوریم زیر پوشش رحمت خداست. کسی که زیر پوشش رحمت خدا قرار بگیرد دیگه قصه ای ندارد. بنگهیم این مراقبت با یک قراردادی است که طرف خداست. انسان با خداش قرارداد می‌بندد که خدایا مراقبت این عملیاتش رو به شما بگم. هر روز اول روز در تعقیبات نماز صبح یک قراردادی با خدا: خدایا توفیق بده که من امروز گناه نکنم. این قرارداد رو که ببندید، خود قرارداد می‌بینید چیه. شما که قسمت دنیا رو دیده اید، بازار رو هم دیده اید، قرارداد از طرف خود یا آدم ممکنه اعلام بشه، ولی ممکنه طرف آدم درستی نباشد. من دستم جلو است، پشت دست ندارم، نمیتونم بگم. اگه اینجا بدید که خیلی خوبه. اوه، اب نداره، بدید. من درس رسمی نیستی، اخلاق آزاد، اینجوری بحث بکنه. دست شما درد نکند آقای شوندی. ممنونم، سپاسگزارم، ممنونتونم. خب حالا پس یه صلواتی هم بگید. قرار داد که امضا می شود، طرف خدا کند که طرف درستی باشد. اگر طرف درست نباشد، صد تا پیچ و خم و گیر و پیچی ایجاد میکنند. اما در قراردادی که آدم با خدا قرار گذارد، چون طرف خداست، قرار که گذاشتید خدای متعال اون طرف قطعا مورد عنایت دارد. شما بگید خدایا، ما بگیم خدایا توفیق بده که امروز گناه نکنه. طرف خداست، با کرمش قطعا این قرارداد امضا میشود و 100% به ذهن آدم یک قوتی، یک نوری، یک انرژی ایجاد می شود، یه حالتی که به عبارت دیگر یه ملکه‌ای که در خلال اون روز ما را از گناه دور کند، یه محافظی باشد که از ما حفاظت کند که گناه بر ما حمله نکند. این اثر دوم مراقبت. نکته سومی که در مراقبت میخواهم برای شما یادآور بشوم این است که در مراقبت حقیقت امر این است که انسان که اهل مراقبت باشد، دشمن حسابشو میکند، حساب کارشو میکند. دشمن چیه؟ گناه. گناه انگار بگی اونجا وایستاده، طرف شما میبینه. مراقبت کردید، سنگر گرفتید، موضع گرفتید. وقتی که موضع بگیرید، زمینه برای حمله و هجوم ندارد. مراقبت یعنی سنگرگیری در برابر حمله دشمنه خیلی چقدر خوب و جالبه. دشمن دیگه حساب کارش رو میکنه، میگه نه این مراقبت کرده، این با خداش تعهد بسته، نمیشه این کاری از پیش ببریم. این اثر سوم مراقبت هست. مراقبت در انسان در عین حالی که یک عامل تربیتی است، یک عامل عقلانه و خردمندانه هم هست. هر کسی از خرد بهره ای دارد، هر کسی از عقل و فکر و هوش لازم بهره دارد، به اصطلاح عوام بیگدار به آب نمیزند، مراقب کار خودش هست. خاک راهی که در او میگذری واقف باش که عیون است و جفون است و خدود است و قدود. مواظب باشید در حرکت ها، مراقبت کنیم که گرفتاری برای ما پیش نیاد. اونگهیم درباره این مراقبت که برای شما یادآور شدم، عملیاتشو با شرح بیشتر برای شما عزیزان و افاضل یادآوری بکنم. در برخوردها مراقب باشیم که نکته بسیار حساس چیه؟ اینه که با مردم، با مؤمنی که برخورد میکنیم، سعی کنیم که دل کسی را نرنجانیم، کسی را از خود ما ناراحت نکنیم. که بسیار حساس هست مسئله، گاهی متوجه نمیشویم که یک مؤمن قلبی دارد، دلی دارد که در اون دل جای خداست. کسی که قلب مؤمن رو بشکند خدای ناخواسته، یک گناه عظیمی است، خطرناک. با رویارویی با مردم طوری برخورد کنیم که دل کسی را نشکنیم. دل شکستن هنر نمی باشد، هنر مرد آن است که دل به دست آورد. فقط در جهت دل به دست آوردن تلاش کنیم. این مراقبت، این قلم مراقبت، یک قلم مهمی است در جهت دل به دست آوردن و دل شکستن مردم. در این رابطه اگر چنانشه با کسی، مثلا شما اکثریتتان اهل علم و طلبه هستید، اگر با کسی بحث میکنید در یک جلسه است، شما سوادتان بالاتر، طرف چیز سرش یه مقداری مثلا حواسش نبود یا آشنایی به مطلب نداشت، در جلسه حضور مردم طرف رو مغلوب نکنید. میبینید که الان به این مسئله آشنایی ندارد، فوراً بهش اشکالی که اعلام کنید که تو نمیفهمید، این کار هرگز نکنید. بسیار کار نادرست و ناروایی هست. دو نفر فقیهی بود در نجف، ظاهراً یک محقق اردبیلی با معاصر خودش، در جلسه بحث علمی داشتند و دقیق بحث به جایی نرسید، تمام شد و معلوم نشد که محقق اردبیلی فرمایشش درست است یا اون فاضل معاصرش. جلسه که تمام شد، وضعیت که از اون حالت مجموعی بیرون اومد، محقق اردبیلی و اون فاضل معاصر رفتن در یک گوشه به عنوان گردشی در اطراف شهر نجف. اون فاضل معاصرش بحث و شرح داد کامل. بعد از که بحث و شرح داد به طور کامل، طرف گفت آقا در جلسه که این مطالب رو نمی گفتی. بله بلد بودم، ولی در حضور مردم نمی خواستم به حیثیت شما صدمه وارد بشود. بنابراین حفظ، مراقب باشیم. کجا؟ در جهت حفظ آبروی دیگران. یک نکته دیگه کلیدی رو هم یادداشت کنید و آن این است: اگر میخواهید آبروی خودتون رو حفظ کنید، راه حفظ آبرویتون چی چیست؟ گفته میشود شما آبروی کسی را نریزید، خدا انشاءالله آبروی شما را نمیریزد. نکته کلیدی. بنابراین به نفع خود ماست که آبروی کسی صدمه نزنیم، و بعدم آبروی کسی را که نریزیم چه میشود؟ تازه خیلی دوست و عزیزم برای آدم میشود. جلسه ای بود در تهران چندین سال پیش از این، جلسه ای بود یه طلبه معممی آمد یه مقاله ارائه کرد، مقالهش هم تایید شده بود و مقاله علمی بود، تفسیری هم بود ظاهرا. دیدم این آقا یه مطلب اشتباه کرده است، اشتباه فاحشی هم کرده است. جلسه طوری بود که میتونستم من در جلسه بگم آقا اشکال اینه، شما چرا اینطوری میفهمید؟ چیزی نگفتم. جلسه تمام شد، اون آقا رو خلوت طلبیدم، گفتم به این مضمون عزیزم مطلب از این قرار است، نه اینکه شما اینجوری گفتید، مطلب رو اشتباه کردید. اونم متوجه شد و آبروش هم الحمدلله که نبردید. بعد با من رفیق شده بود و گویا مراجعاتی داشت و سوالاتی داشت و کل قضایا وضعیت خوب و جالب و مطلوبی به خودش گرفت. آدم که آبروی کسی را نبرد، آبروی خودش محفوظ خواهد ماند و تا ابد برای کسی که بتوند جایی باشد که آبروش بریزد، آبروی کسی را حفظ کند، خیلی ثواب بزرگی به دست آورده است. حفظ آبروی دیگران یعنی یک حالت مؤمنانه، حفظ آبروی دیگران یعنی صفت ستار العیوبی الهی. یکی از اوصاف الهی ستار العیوب هست. اگر کسی میبینه نقصی دارد یا یه عیبی دارد یا اشکالی دارد، اون اشکال عیب علمی است، عملی هست، به روش اگر آورده خصوصی اولا دوستانه وارد بشوید، اجازه ازش بخواید، با دوست با شیوه دوستی بهش یادآوری بکنید، هم جا میافتد و هم هیچ مشکلی پیش نمیاد و هم کار شما صورت میگیرد بدون اینکه هیچ اشکالی به وجود آمده باشد. بنابراین درباره مراقبت که براتون یادآور شدم، خدای متعال در قرآن هم می‌فرماید که انسان باید ببیند و ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید آیا همین بود؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید هر انسانی مواظبت کند، مراقبت کند که برای فرداش چه چیزی میتواند آماده کند و تقدیم کند. این جزء اون مراقبت هاست، قرآنی، روایی، عقلانی، شرعی، اخلاقی. مراقبت نقشی دارد که انسان را از خطرات حفظ کند. با یک مراقبت انسان میتواند از یک خطر بسیار جدی خودش را نگه دارد و حفظ کند، و با یک عدم مراقبت خدای نخواسته با خطری مواجه بشود که نشود جمعش کرد. در ادامه این مراقبت به این مطلب برای شما به این مطلب اشاره کنم که مسئله مراقبت به طور کامل برای ما معلوم و عملیاتی بشود. در هر روز که گفتم اول صبح منتها با این خصوصیات، بعد از نماز صبح، بعد از تقیمات، یک قصد قربت و قربتن الالله. اگر کار قربتن الالله باشد، رونق و روال بهتری به خودش میگیرد. قربتن الالله، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، بعد از آن یه مراقبتی، یه عقد مراقبتی بین خود و خدا منعقد کنیم و بعدش هم با یک صلوات ختمش بکنیم. این اصلا حالت روحی، عادت حسنه و حسنایی است که برای انسان شکل میگیرد در اون روز، و ان شاء الله در آینده زندگی یک حفاظی است. در حقیقت یک حفاظ برای خودش انسان برای مسئولیت از تمامی بلاها. میدونین چیه؟ ما که مراقبت کردیم، عقد که امضا شد، نگهدار خداست. بعد از آن در حفظ و نگهداری ما عنایت بیشتر می شود. ما به این عقیده اگر شدیم که مراقبت می کنیم، با خدا قرارداد کردیم، خدای متعال نگهدار ماست و او حافظ است، ونگهی قطعاً در مشکلات و خطراتی که احیاناً روبرو می شویم، مدیریت بالا خلاف معادلات دست آدم رو می گیرد، کمک می کند. گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. یکی از این عواملی که آدم اینطور در حفاظت و امن و حراست باشد این است که از بین خود و خداش قرارداد امضا بکند، مراقبت را شکل بدهد، تا در اثر مراقبت به جایی برسد که در حفظ و امان خدا باش. اون کسی که در امان خداست در امنیت است، اون کسی که در امان خداست در سلامت است. حتی مراقبت میتواند سلامت، سلامت جسمی و سلامت روحی هم برای آدم به وجود بیاورد. مراقبت است یعنی قبل است که آدم خدای نخواسته به چنگال گناه گرفتار شده باشد، مراقبت کند، سلامت روحی براش به وجود میاد، سلامت روحی کسب میکند و همینطور سلامت جسمی. میدونی چیه؟ خود گناه باعث بیماری های مزمن می شود برای آدم. در یکی از کلمات بعضی از فقهای نجف اشرف من یادم هست که می فرمودن اگر کسی در خوراک و رفتار خودش تمام واجبات و مستحبات را رعایت کند، اصلا بیمار هم نمی شود. مریضی و بیماری هم در اثر همین گرفتاری هاست. اونگهی اگر کسی میگد که ما گرفتاری داریم چه کار کنیم؟ گرفتاری داریم، علاجش چیه؟ هر قد زرنگی و زرنگ بازی کردیم به جایی نرسید، هر قد حیله توزی کردیم به جایی نرسید، هر قد حیله ورزی کردیم اثر نذاشت، چه کار کنیم؟ کمکم از دیگران گرفتیم بازم نشد، با تمام تلاش اصلا پشت خاکریز گیر کردیم هیچ کجا نمیرسیم، چه کار کنیم؟ علاجش یک نکته است، فقط مراقبت کنی که گناه بر شما عارض نشود. علاجش ترک گناه. ترک گناه چه می کند؟ زندگی آدم رو رونق می داد. خود گناه زندگی آدم رو به هم می ریزد و گرفتاری پشت سر هم. بعضی میگن که ولی ما چیکار کنیم؟ این خد بدبیاری دارم، از این گرفتاری میام بیرون گرفتاری دیگر، و از این بدبختی میام بیرون به صد زحمت و تلاش یه گرفتاری و بدبختی پشت سر هم. چیه اینها؟ تمام اینها را امام باقر علیه السلام میفرماید ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. تمام این گرفتاری ها ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب، هیچ گرفتاری نیست که برای انسان برسد مگر به وسیله گناه. مراقبت کنیم، همونطوری که در بیماری های جسمانی که میگن مراقبت ویژه میطلبد که خوراک های جور ماجور نخورد تا سلامت، نه بالاتر از اون مراقبت اینه که سعی کند آدم گناه نکند، و بعد از آن که گناه نکند یعنی تمام گرفتاری ها و نابسامانی های زندگی را میتواند در نطفه به اصطلاح خونسا بکند و از تمامی گرفتاری ها انشاءالله مسئولیت حاصل بکند. یه روایت رو در آخر جلسه بخوانم و تمام. در این مراقبت ها یه نکته دیگر هم هست که اون رو امروز در یک جلسه دیگه هم اشاره کردم، الان به صورت دیگر بگم. روایتی است از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من حرم الرفق حرم الخير كله، کسی که از مدارا محروم باشد از تمامی خیرها محروم است. این یه نکته مراقبت است. با مردم مدارا کنید، پیشا پیش در نظر داشته باشید، مدارا کنید. آسایش دو گیتی در بند این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مدارا بکنیم یعنی سختگیری از ما، از فرهنگ ما، از برخورد ما باید رخت ببندد. در فرهنگ مخصوصا اهل علم سختگیری جا ندارد. آدم مؤمن، آدم پیرو اهل بیت، هر کسی پیرو مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه باشد، چیه؟ اینه که اصلاً با مردم برخورد تند ندارد. امیر المؤمنین ایام حرب و جهاد و جنگ جدا بود، در بازار که بین مردم حرکت میکرد آرومترین، نرمترین، به اصطلاح متواضعترین وضعیت رو داشت با مردم. بعضی ها نمیشناختن، اصلا به آقا احترامم قائل نمیشدن. در هر سر برخورد بسیار باید نرم و آرام، که این مراقبت است مبادا کسی از ما برنجد و کسی را اذیت بکنیم. که یکی از نکته های عملی مراقبت اینه که با مردم آسان بگیریم، با مردم آسان بگیریم، با اهل از شروع کنیم، از اولین قدم اول با اعضای خانواده آسان بگیریم، با همسر و بچه آسان بگیریم، با اهل درس و بحث آسان، همینطور با همه آسان بگیریم، سختگیری نکنیم. که اصلا آسانگیری چه میکند؟ کار خود آدم آسان میکنه. کاری که میکنید درست برمیگردد به خود آدم. گفت آسان گیر، بر کار جهان کست روی تب، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. امام سید الشهدا هم سلام الله تعالی علیه فرمود: من نفس کربت مؤمن نفس الله کربه فی الدین و دنیا. شادی روح سید الشهدا، سلامتی وجود مقدس آقای امام زمان، صلوات خط کنید. پروردگار حوائج این جمع برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقای امام زمان ما بفرما، توفیق عبودیت و تربیت برای همه ما عنایت فرما. خدایا هر کسی مشکلی داشته باشد به لطف نامتناهیت همین الان رفع مشکل بفرما. پروردگارا تمامی مؤمنین، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا طلعت الرشیده و اجعلنا من خدامه الى یوم القیامه برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی